بله
درمان
باید درمان رو ادامه بده مدت های خیلی طولانی.
933 734. یکی دیگه از باورها رو پرسه، گفتین که تو خمرق خام میذارن رو سرشون برای ریزش مو تاثیر داره، اینم شنیدین شما؟
بله، خیلی از چیزهای مختلف آره. هستش که استفاده میکنن. تا به حال هیچ کدوم اینا ثابت نشده و اصلا کلن مواردی که موضعی تماس داده میشه با ریشه مو، یعنی روی پوست سر قرار داده میشه، تا به حال ثابت نشده. حالا یه سری مقاله هستش در مورد بعضی از فرآورده‌های خاص که ممکنه تأثیر داشته باشن، ولی خب اونم باید زمان تأثیر، زمانی که تماس داره طولانی باشه تا تأثیر اتفاق بیفته، و خیلی تأثیرش در مجموع کمتر از درمانهای خوراکی یا مثلا فرض کنین که درمانهای مثل میکرونیدلینگ یا درمانهای به هر حال که همراه با تزریق باشه.
تزریق هست. خیلی خب، اینم سوال خیلی بود راجع به همین انواع حالا موادی که صحبت میشه برای پوست سر ماساژ بدن، که دکتر نمازی گفتن، دکتر نمازی در مورد این تزریق هایی که برای سر صورت میگه، حالا پی آر پی، میکرو اندلینگ و اینا، اینا برای چه کسانی به درد میخوره؟ و مزوتراپی رو پرسیدن و چه تأثیری داره.
مشخص شده که وقتی که پوست سر توسط سوزن سوراخ میشه، حالا توی همه این روش هم این اتفاق میفته، یه سری فاکتورهای رشد مو آزاد میشن. اما اینکه برای چه کسانی مؤثر هست باز بستگی داره به نوع ریزش مو. توی همه ریزش موها تأثیر نداره، بنابراین اینجوری نیست که هر کسی ریزش مو داشت فکر کنه باید مزوتراپی انجام بده. در یه مواردی تأثیر داره، در یه مواردی بی تأثیره. حتی در مواردی هم که میگیم مؤثره، مثل ریزش موی ژنتیک، باز ممکنه یه نفر جواب بده یه نفر جواب نده. پس اگر یه نفر دیدیم که حالا به فرض کنیم پی آر پی جواب داد، این تضمین برای این نیستش که فرد بعدی هم اگر از پی آر پی استفاده کرد برش مؤثر واقع بشه. و بعد هم معمولا همزمان با دارو باید استفاده بشه، یعنی به عنوان یه درمان کمکی کوچیکه، نه اینکه یه درمان اصلی باشه برای ریزش مو.
پس این قابل توجه کسایی که در این رابطه سوال کردن، حالا چه مزوتراپی؟ پی آر پی هم همینطوریه دکتر؟
بله، پی آر پی هم همینطوره.
خب پس و اینکه اگر کسی بخواد نتیجه بگیره، شرایط مختلفی بود داره.
بله.
یعنی ثابت نیست، نه. مثل قرص فشار نیست، هم بخواهم فشارشون بیاد پایین.
بله، بعد نوع ریزش مو اول مشخص بشه.
خب این در این مورد. اما در مورد بچه ها، خب دکتر در مورد بچه ها سوال داریم. 933-069 گفته دختر 4 سال و نیمه ای دارم، وقتی موهاشونه میزنه میریزه موهاش. در مورد پسر 8 ساله هم سوال کردن و من نگاه میکنم به نظر میاد که انتظار ندارن بچه ها دچار ریزش مو بشن. ریزش مو توی بچه ها وجود داره؟
ببینید، اون ریزش موی
طبیعیه دیگه.
اولش آره. گفتیم که تو هر آدمی یه تعدادی تار مو در طول شبانه روز بریزه، خب تو بچه ها میتونه وجود داشته باشه، مگر اینکه احساس کنن نسبت به قبل خیلی بیشتر شده، که خب بچه ها یه سری دلایلی ممکنه داشته باشن برای ریزش مو. فرضاً ما تو خانوم ها و بچه های کشور خودمون کمخونی رو زیاد میبینیم، یا مثلا بچه باشه کمبود زینک داشته باشه، اونو هم به هر حال باید مراجعه کنن دلیلش مشخص بشه، یا مشکلات تیرویدی مثلا اگر بچه داشته باشه و درمان مناسب برش انجام بشه.
916-859 راجب کراتینه پرسیده، صاف کردن های مو، نمیدونم بوتاکس مو. دکتر نمازی، این در واقع تغییر حالت مو باعث آسیب یا ریزش مو میشه یا نه؟
باز اینم بستگی داره به ماده‌ای که استفاده میشه، فردی که انجام میده، شرایطی که انجام میشه. بعضی وقتا بله میتونه آسیب بزنه به مو. مواد از انواع غیر استاندارد هست توی بازار تا حالا موادی بله. که استاندارده و اون روش انجام دادنش، بعضی وقتا اتو کشیدن‌های طولانی مدت، این خودش خیلی مو رو، بافت مو رو خراب میکنه. و بعدم بعضی از این مواد که میخواد مو رو صاف کنه، این باندای گوگردی که توی مو هست رو میشکنه و در واقع کاملا ساختار مو رو به هم میریزه. ما داریم بعضی از بیماران رو که میان و میگن یه همچین کارایی کردن و بعدش کلا جنس موشون بد شده یا موهاشون میشکنه. مو معمولا از ریشه باز در نمیاد، اگرم ریزشی باشه معمولا از بالاتر از ریشه مو میشکنه.
خب این در این مورد. راجب رنگ مو هم که صحبت کرده بودیم. 917-306 سوال پرسه شما مجله پزشکی رو میشنویم با موضوع ریزش مو. تلفن 021-2265-2676 پیامک همون 3102 منتظر دریافت سوالات شما هستیم. اما فصل گرمای در خیلی از مناطق خوبی چه مناطق جنوبی که شما گزش حشرات وجود داره، کسایی که میرن برای تفریح طبیعت هم همینطور، یه بخش کوتاه در این رابطه بشنویم و بعد هم سوالات شما.
یکی از خطراتی که ساکنان مناطق گرمسیری رو تهدید میکنه گزش حشرات و خزندگانه. تورم، قرمزی، افزایش دمای بدن و اختلالات قلبی عروقی از مهمترین علائم حشره گزیدگیه. دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خب یه سری که توصیه های کلی است از این که به هر حال تو محیط باز، تو بیابون، تو جنگل، رو زمین به هر حال نباید تو این فصل خوابید، نباید خیلی نشست، چون اینجوری در معرض گزش حیوانات و موجودات مختلف قرار خواهیم گرفت و این اتفاق رو خیلی هم نمیشه جلوشو گرفت، به خصوص تو مناطق جنوبی کشور، یا تو مناطق خاصی از پشه بندهای خاص استفاده کنیم برای اینکه به هر حال مثلا گزش پشه‌ای مثل پشه آنوفل نه تنها خود گزش مطرح هست بلکه بیماری هایی مثل مالاریا هم قابل انتقال هست، مثل پشه خیلی موارد دیگه، سخت‌پوستان دیگه که بیماری های مختلفی رو منتقل میکن. اما اگر دچار گزش شدیم چه بکنیم؟ خب توصیه های متعددی در مراحل مختلف گزش میشه و اینکه با چه موجودی و چه حیوانی گزش اتفاق افتاده و اینکه ما چه سابقه ای از گزش داریم. با آخری شروع میکنم. شاید بارها ما مورد گزش با زنبور طلایی یا مورچه های بزرگ یا حشرات دیگه قرار گرفته باشیم و معمولا هم اتفاق خاصی غیر از درد و سوزش چند دقیقه‌ای برامون اتفاق نیفتاده. اما هستن افرادی که سابقه این رو دارن که با گزش اینها دچار شوک میشن و باید یک برنامه خاصی براشون ترتیب داد. حتی بعضن این افراد مجبور هستن که همیشه آمپول اپینفرین پیش خودشون داشته باشن که بلافاصله براشون تزریق بشه. پس یک گزش میتونه از یک اتفاق خیلی ساده باشه تا شوک و حتی مرگ، اگر فرد به این موارد حساسیت داشته باشه.
در هنگام خواب در محیط‌های باز میتوان با استفاده از پشه بند و چادرهای دارای پنجره‌های توری از حشره گزیدگی جلوگیری کرد.
خب راجب ریزش مو سوالات شما پیامک 3102 و تلفن 021-2265-2676. راجب رنگ مو واقعا مفصل صحبت کردیم، سشوار رو حرف زدیم، کراتینه رو حرف زدیم، اما در مورد شوره سرم صحبت کردیم. راجع به این که در واقع سوالات مو رو اول میپرسم، سوالاتی مربوط به جای زخم، رفع افتادگی پوست اینا هم هستن. حالا بعد از شنیدن تلفن‌ها که مربوط به ریزش مو هست، من تا جایی که فرصت بشه دیگه حالا راجع به سوالات مختلف پوست و مو صحبت میکنم.
خواستم درباره موخوره چیزی سر و شوره سر یک توضیح بدین رو درمان شده این چیزی بیه. خیلی ممنون شنونده نابینا شما هستم از داری.
ما خیلی دارو میخوریم، دارو برای پوکی استخوان، برای تپش قلب، برای فشار خون، برای التهاب مفاصل. آیا اینا در ریزش مو موثرن؟ چی کار باید کرد؟ خدا نگهدار.
این تجربه شخصی من، یه بانوی سالمند هستم، کارم با بهداشت مردم بوده.
اگر که مو رو که ما داریم، بنده خودم در حد متوسط مو داشتم از جوانی تا به حال، ولی هیچ وقت به این مسئله فکر نمی‌کردم که موی من ریخت یا چرا نریخت یا اینطوری شد. یعنی اصلا اگر یه ریزشی بود خب بعد از زایمان میشد یا فلان میشد اینها، توجه میگفتم آقا یه چیز طبیعی خودش برطبیعی، یعنی سرعت اینا از سرم بیرون میکردم در مورد هیچ چیز حساسیت، مخصوصا در مورد مو. و خوشبختانه این موها رو تا الانم دارم، گاهی وقتا شونه میکنم میبینم زیاد میریزه، میام خب اتفاق تغذیه‌مو مراقب هستم. و فکر میکنم که این حسی که در مورد مو زیاد افراد فکر میکنن و روش صحبت میکنن و میرن، این خودش خیلی تاثیر میذاره در چگونگی ریزش مو. تجربه شخصی منه. ممنونم از شما.
ریزش موی شدید دارم الان 2-3 ماهه و خیلی واقعا باز این بابت ناراحتم. دکترم رفتم ویتامینای مختلف دادن ولی هنوز که هنوز این ریزش موی من قطع نشده. نمیدونم چیکار کنم، اگه ممکنه راهنمایی ام کنید.
من
موهای
صابون میشورم، میخواستم بگم الان که تابستونه من مثلا هفته یه بار موهام با صابون میشورم، بعد هر روز دوش میگم باب معمولی میشورم. این چجوری نقش داره؟ همینجوری خوبه بشورم یا نه؟
خب ممنون. تلفن 021-22-65-28-76 شماره تلفنی که میتونید زنگ بزنید، پیامک 3102 میتونید سوالاتتون رو پیامکی بپرسین. راجع به سفید شدن موها یه سوال هست، من یه سوالم در همون رابطه پیامکی میخونم که در واقع در یک جهت هستن. 918-570 گفته پسرم 15 ساله است، داخل موی سرش چند تا تار موی سفید دیدم و خیلی نگرانم، آیا میشه این سفیدی ها رفع کرد یا نه؟ دکتر نمازی، من سوالات مربوط به سفیدی مو رو زیاد دارم میبینم که میگم میشه، چون یه این رنگ موهای ما دوباره مثلا به مشکی یا هر رنگ اولیه بود برگرده یا نه؟
معمولا نه، ما همچی چیزی نداریم. یعنی به هر حال اولا دلیل سفیدی مو باید ببینیم چی، آیا جزء اون روند طبیعی سفید شدن مو هست یا نه. ولی به هر حال به هر دلیلی که سفیدی مو اتفاق بیفته معمولا ما برگشت نداریم، و حالا اگر دارویی یا شامپویی هم همچه ادعایی بکنه بله. اشتباه.
یعنی این تبلیغاتی که رفع دائمی سفیدی مو این نیست دیگه، مویی که سفید بشه حالا هر سن، هر کس توی سن موهاش سفید میشه، درست اینطوری الگویی نیست که همه یه سنی
بله.
باشه.
بله، و این خیلی بستگی به ژنتیکش داره در درجه اول، و حالا اگه ژنتیک اصلا باش مطرح نباشه یه دلایل دیگه هم هست. بعضی از بیماری ها میتونن با سفیدی مو در واقع همراه باشن، یا قرار گرفتن در معرض بعضی از مواد مثل دود سیگار
بله.
اینا میتونن باعث سفید شدن مو بشن، و یا مثلا بعضی از در واقع کمبودهای تغذیه‌ای که خب اگه اون موارد باشه باید اصلاح بشه. در غیر این صورت اگه ژنتیک باشه کار خاصی معمولا ما نمیتونیم برای بیمار بکنیم.
در مورد پسر 15 ساله چون هستن بعضی از نوجوانا چند تا تار سفید دارن، اونا چون اونم ژنتیکی میشه اگر اون بوده باشه،
اگه این مواردیو که عرض کردم نداشته باشه و پدر مادرش هم یا کلا اطرافیانم در سنین پایین شروع شده باشه سفید شدن موشون، بله اونم ژنتیکی.
کبرا محمدی از ایلام یه سوال پرسه که توی پیمک هم داشتیم راجع به موخوره، گفتن من سالی یه بار موام میرم خیلی کوتاه میکنم چون موام همش موخوره داره، آیا کار دیگه هست انجام بدیم یا نه؟
موخوره در واقع یه حالتی هستش که نشون میده مو در اثر یک ضربه‌ای یا یه آسیبی قرار گرفته. حالا این میتونه شونه کشیدن خشن باشه، میتونه سشوار کشیدن زیاد باشه، یا نه اصلا کلن بعد از یه مدتی مو به هر حال چون در معرض استکاک هست با روسری، با مقنعه، با کلاه، به هر حال ممکنه این آسیب و خشکی و در نوک مو داشته باشیم و مو دو شاخه یا چند شاخه بشه. اون موارد رو باید حذفش بکنین و درمانی هم نداره به جز اینکه اون مو قیچی بشه، یعنی اینکه مثلا ما یه داروی بدیم این موها دوباره بچسبه به هم، ما همچه چیزی نداریم. باید مو اون قسمتش که مو خوره داره قیچی بشه و بعد سعی بشه که اون عوامل آسیبزا حذف بشه و خشکی نوک موها هم به خصوص خانوما که موهاشون رو بلند می‌کنن، بله، حتما مثلا به وسیله یه سرمی، روغنی، یه چیزی باید نوک موها زده بشه که اون خشکی کمتر بشه و احتمال در واقع این موخوره کمتر بشه. و اوتوی مو، سشوار، اینا هم باید خیلی سعی کنن که مرتب استفاده نکنن، چون اونم واقعا باعث خشک شدن مو میشه.
دکتر نمازی، شما گفتین قد مو هم ژنتیکه، چون بعضی رو میبینیم موهای خیلی بلند دارن ولی بقیه میگن ما هر کاری میکنیم اصلا موهامو اونقدر بلند نمیشه. بعد یه سری هم هست که میگن این دارو یا این چه استفاده میکنه قد مو بلند میشه. میشه قد موهامونو ازش رو تغییر بدیم؟
معمولا هم نمیشه. ببینید در یه مواردی خب ممکنه به علت یه سری بیماری ها، مثلا همون ریزش موی ارثی تو خانم ها، دوره رشدمون کوتاه بشه. یعنی اگه مثلا این مو قرار بوده 3 سال تو دوره رشد باشه، یه دفعه میشه 1 سال. برای همین خانم هرچی هم مثلا نمیره آرایشگاه، میبینه موش از یه حدی بلندتر نمیشه.
درسته.
حالا اگه بیاد این بیماری شد درمان کنه، شروع کنه به درمان کردن، ممکنه یه مقدار قد موها بلندتر بشه. ولی اینی که هر کسی بخواد دنبال یه دارویی بگرده که قد مو بلندتر بشه، نه، همچی چیزی نداری.
آیا رشد قدی موهای ما تحت تاثیر سنم قرار میگیره؟ یعنی از یه سنی به بعد معمولا خانم‌های مسن میبینیم که اغلب موهای بلند ندارن، نه اینکه همه نه. این چطوره خانم دکتر؟
خانوم ها کلن بعد از سن یائسگی هم تراکم موهاشون کم میشه و هم قد موهاشون به اندازه قبل معمولا بلند میشه. آقایون هم همینطور، کلن در روند پیری ما موهامون کم پشتر میشه و به هر حال شاید هم به اندازه قبل رشد نداشته باشه.
خب پس این هم یه روند طبیعیه. یه سوالی داشتیم که گفتن حالا قرص فشار خون و مربوط به آرتروز و مسائل مختلف بیماری داخلی میخورم، آیا اینا روی مو تاثیر دارن یا نه؟ بعضی میگن این قرص باعث ریزش مو میشه، ما نخوریم. حالا قرص قلب یا داروی مربوط به دیابتن، چیکار کنن اینو خانم دکتر؟ اینجا اولویت با کدوم دست از درمان ریزش مو یا اینکه خوردن اون قرصا؟
خب مشخصه وقتی که شما دارین بیماری قلبی و فشار خون رو با ریزش مو مقایسه میکنین، خب مشخصه که این با،
بله،
مسائله که با سلامتی آدم در ارتباط. حالا ریزش مو هیچ وقت کسی رو از بین نمیبره، ولی فشار خون میتونه هزار جور مشکل حتی کشنده ایجاد بکنه و واقعا میتونه، خیلی از داروها میتونن ریزش مو بدن، از جمله داروهای فشار، از جمله مسکن ها، از جمله آنتی بیوتیکا، داروهای ضد انعقاد، خیلی خیلی لیست بلند بالایی، بله، داره. منتها خوب باید دید اصلا دلیل این که این دارو خورده میشه چیه. اگه یه چیزی هستش که برای فرد واجبه، به هیچ وجه فرد نباید خودش اون رو قطع بکنه، ولی اگر احساس میکنه که خیلی ضروری نیست، با مشورت پزشک میتونه حالا یا تغییرش بده یا حذفش کنه. منتها دارویی که توسط پزشک تجویز شده به دلیلی مثل ریزش مو هیچ وقت نباید توسط بیمار قطع بشه.
935-948 گفته در مورد پاتولوژی سر توضیح بدیم و این که حتما بعد انجام بشه. نه، من متوجه منظور سوال نشدم. پاتولوژی سر، حالا احتمالا اگر نمونه بله نمونه برداری باشه، اگر انجام میشه دیگه نمونه برداری اصلا.
موارد خاص برای همه.
بله خب اگر باشه که در واقع انجام بدن و به هر حال صحبت میکنن. و اون از سوالات مختلف من دارم میبینم. از سقه سوال پرسیدین در مورد یه سوالی هم داشتیم خواهیم دکتر، چون من دارم این رو میبینم. 23 سال از عراکم پرسید 938-707 که گفتم ما رفتیم مثلا یه بار پیش دکتر برای ریزش مو، الان 2 ماه میگذره، 3 ماه میگذره، هنوز نتیجه نگرفتیم، چی کار کنیم؟ این هم طول زمان و همین که درمان ها ممکنه عوض بشه برای یه نفر.
بله، بعد مراجعه کنن مجدد و نظر پزشک رو بخوان.
خب دکتر نمازی، در مورد این پرسیدن که آیا حساسیتی که خیلی شدید باشه برای کف سر، خارش خیلی شدید، میتونه باعث آسیب به ریشه موها بشه یا نه؟
بله میتونه. کلن بیماری های پوستی که پوست سر رو درگیر میکنن، به خصوص اونهایی که التهابی هستن و شدید هستن، حالا انواع مختلف دارن، میتونن ریزش مو ایجاد بکنن که خب باید اون بیماری تحت درمان قرار بگیره تا ریزش مو کنترل بشه.
خب این هم در این مورد، چون فصل گرما هست و خیلی در مورد تعریق سوال کردین و کم شدن تعریق و روش مختلف مثل بوتاکس و سایر موارد، من اینجا از دکتر نوازی در این رابطه میپرسم. خب دکتر، کسی که خیلی تعریق شدید دارن، حالا یه سری پرسن که در واقع ضد عرق ها کاربردی هستن یا نه، بوتاکس کاربردی هست یا نه، یا برای چه کسایی بوتاکس باید صورت بگیره؟
خب بستگی داره که این تعریق زیاد منطقه‌ای باشه، اگه منطقه‌ای هست کدوم منطقه باشه. بعضی فقط زیر بغل هست، بعضی کف دست و پا هست، بعضی کف سر هست، بعضی کل بدنشونه. بر اساس اینکه حالا کدوم از این مدل‌ها باشه درمان فرق میکنه، و اینکه آیا فرد این تعریقش دلیل خاصی داره یا نه، به خاطر داروه، به خاطر بیماریه، یا مثلا در خانم ها بعضی وقت بعد از یائسگی اتفاق میفته. بعضی وقت هیچ دلیلی ما پیدا نمی کنیم، یعنی بیمار رو معاینه می کنیم، شرح حال می گیریم، آزمایش می دیم، هیچ دلیلی فرد نداره و میگه که مثلا یکی از اقواممون هم یا بستگانمون هم این حالت رو داره، یعنی یه چیز ژنتیک هستش. در اون موارد اگر ناحیه‌ای که عرق میکنه کوچیک باشه، بله ما میتونیم از بوتاکس استفاده کنیم، مثلا در ناحیه کف دست، کف پا، زیر بغل، افرادی که تعریق اذیتشون میکنه و خیلی بیش از حد هست، ما برشون بوتاکس میزنیم. ولی روش های دیگه هم هست، اون ضد عرقایی هم که گفتیم بله بعضی وقتا جواب میده، ولی شما در نظر بگیرین اگه فردی تمام بدنش عرق کنه، بله میتونه تمام بدنش رو که استفاده کنه دیگه، اونجور موارد ما مجبوریم از داروهای خوراکی برای اون فرد استفاده بکنیم. یونتوفورز هست، اونم دستگاه خاصی هست که بعد توی مرکز پزشکی مراجعه کنن، منتها اونم باز مال کف دست و پای زیر بغلم هست، و از این روش ها معمولا ما استفاده میکنیم برای جلوگیری از تعریق بیش از حد.
پس برای این کسی که کل بدنشون تعریق میکنه روش دیگه وجود داره، یعنی بجز حالا بوتاکس و سایر موارد بعد برن سراغ روش‌های دیگه و مشاوره بگیرن و ببینن چه روشی میشه استفاده کرد. این چون خیلی سوال مربوط به تاریخ زیر بود، من یه دونه مطرح کردم. یه سوالی هم هست خانم دکتر، گفتم اونایی که پوست سر خیلی چرب دارن، این شامپویی که برای موهای چربه باعث میشه موها خوش بشن یا آسیب بزنی یا نه؟ چون این باورم من شنیدم، میگن که شما برین از در واقع شامپوهای معمولی استفاده کن، اونا پوست سر خیلی خشک میکنن. یه سوالم داشتیم که گفتن من با صابون سرمو میشورم، من دیدم از این صابونایی که خیلی هم گوگردی غلیظ هستن، حالا صابون مراقی بهش میگن، بعد از اونها هم خیلی تبلیغ میشه، میگن اینا خوبه برای کف سر، اینا مناسب هست یا نه؟
ببینید اونا معمولا خیلی ترکیبات قلیایی دارن و قوی هستن. یه مدت حتی من شنیده بودم بعضی مثلا با پودر سرشونو میشوستن،
بله بله،
فکر میکردن الان
بهتره
میشه، بله موهاشون پرپشت‌تر بشه. نه اینجوری نیست، اون موادی که اینقدر قوی هستن فقط پوست سر رو اذیت میکنن، و اینی هم که شامپوی موی چرب باعث اذیت شدن کف سر و مو بشه، نه، مگر اینکه فردی پوستش خشک باشه، مثلا بره شامپوی موی چرب بزنه که همون چربی کمی هم که تو سرش هست برداشته بشه، وگرنه کسی که موهاش چربه باید معمولا از همون شامپوی موی چرب استفاده کنه.
935 سرچلش هم راجبه حالا یه نوعی از داروهای ویتامینی پرسن، من تأکید میکنم ما چون نمیتونیم راجب برندها صحبت کنیم، کلی سوالاتتون رو بپرسیم و اسم برندها، اسم شامپو و سایر موارد رو من نمیتونم بیارم. 9844 روشن از کرمانشاه هم گفته که شونه کردن سر، شونه چوبی بهتره یا نه؟ خب دکتر، این من خیلی خیلی تبلیغ دیدم که میگن شونه چوبی، شونه دیگه باعث ریزش مو میشن، آسیب به پوست سر میشن، اینطوریه یا اینکه نه حالا شونه خیلی کار خاصی هم نمیتونه برای پوست سر بکنه؟
نه واقعیت شونه خیلی کار به خصوصی نمیکنه، فقط باید ملایم شونه کرد، حالا برها اونجوری خیلی شاید علت این که اینو میگن اینه که شاید شونه هایی که فلزی هستن یه حالت الکتریسیته ممکنه ایجاد کنن که اون بله. باز ربطی به ریزشمون نداره، توی بد حالت شدنمون ممکنه مؤثر باشه.
دقیقا، چون بعضی خیلی عادت دارم محکم شونه بله. وقت من گره رو بخوان بله. باز برن. منصور اسدی از تهران هم گفت در واقع مطلبی رو ما گره که ما یه تلفن هم داشتن این رابطه که میگن کسی که ریزش مو داره که خب حالا به اصطلاح اهمیت ندارین، ولی در خیلی از موارد ما با دکتر نوازی صحبت کردیم و خیلی از موارد راهکار داره، راه حل داره و باید زود هم اقدام کنن. درسته خانم دکتر؟ دکتر در مورد ریزش موی همون آندروژنیک یا در واقع هورمونی، تا چه سنی فرصت دارم اونها برگرده یا تا چه جایی فرصت دارم برای درمان؟ از این جهت میگم که زودتر بخوان مراجعه کنن. کسایی که میگن ما ریزش مون به خاطر مسائل هورمونیه،
معمولا در حال سن خاصی من نمیتونم بگم، چون بله. سن شروعش تو افراد متفاوته، یکی از 18 سالگی شروع میشه، یکی از 20 سالگی، یکی از 24 سالگی. مهم اینه که شدید نشده باشه خیلی. مثلا شما به فرض فکر کن یه آقای مثلا 50 ساله اگه بیاد با تاسیه جلوی سر، این دارو دیگه برش تاثیر نداره، چون دیگه اصلا ریشه موها، فولیکول موها از بین رفته. ولی خب همین آقا مثلا اگر در سن 30 سالگی می اومد، خیلی قضیه فرق میکرد. بعد از اینکه احساس کردن تراکم مو داره خیلی به وضوح کم میشه و ادامه داره این ریزش مو، باید مراجعه کنن، نه باید به تعویق بندازن.
این جز مواردی بود که گفتیم حتما برن به دنبال درمان و به هر حال انجام بدن. آقای یحیی از کوکی رو هم گفته که من 34 سال هستم، داره اعصاب میخورم و این داروها هم میخوام بدم روی موی سر تاثیر داره، که شما رو دارو صحبت کردیم و اینا هم میتونه. ولی خب بازم گفتیم که اگر موردی باشه مثل همین داره اعصاب روان، که قطعا درمان ارجحیت داره. درسته خانم دکتر؟
بله دقیقا.
خب یه سوال ساله دیگه هم که پرسیدین در مورد عوامل داخلی 933-069 گفته آیا کبد چرب باعث ریزش مو میشه یا تأثیری نداره حالا من روی ریزش مو؟ دکتر نمسی؟
نه تأثیری نداره. کلن در مواردی که مشکلات پوست و مو افراد پیدا میکنن، کبد بیچاره خیلی مقصر،
خیلی مقصر
میشه. ولی واقعیتش اینه که کبد خب خیلی عضو مهمیه، خیلی میتونه تأثیر مهمی روی سلامت فرد داشته باشه، ولی معمولا ما مشکلات پوست و مو در رابطه با کبد خیلی کم داریم.
یا اگه باشه خیلی دیگه اون بد حاله، یعنی بله، به ما بله. پیامک نمیده تو بیمارستان بله، در واقع بله. چون اینو فیلم کنم راجع به لک های پوستی خیلی
میگرانه، یعنی بیمارتا لک پیدا میکنن، یا حالا چه لک تیره چه لک روشن، فکر میکنن مشکل کبدیه، در صورتی که به کبد اصلا ارتباطی نداره.
ارتباطی نداره. خب این در مورد مسئله مربوط به کبد. راجع به شبیشه سرم سوال کرده بودین که حالا برنامه مختلف رادیو سلامت راجبش صحبت میشه. دکتر نوازی اگر حالا دست، چون گفتن نامه من شپش سر داره، چون تلفن هم داشتیم خیلی همون میره 936-505، تصوری هست که فکر میکنن شپش سر یعنی آدم خیلی مثلا بدون بهداشت، اینجوریه واقعا؟
نه اصلا اینجوری نیست. ببینین شپش اصلا به هموم کردن ارتباطی نداره. اگه روزی 10 بارم یه فردی هموم کنه ولی در تماس با یه فرد آلوده به شپش قرار بگیره، شپش میگیره. و با شستن هم شپش درمان نمیشه با شستن معمولی، حتما باید با شامپوهای مخصوص و گاهی وقتا حتی با دوره های طولانی داروهای متعدد شپش درمان بشه. ولی خب در موارد، در جاهایی که افراد خیلی با هم در تماسن، مثل مهد کودک، مثل مدارس، خب ما بیشتر میبینیم. ولی این کسی که شپش داره اصلا معنیش این نیستش که فردی که بهداشت رعایت نمی کنه.
پس درمانش هست دیگه، یعنی منظورم
بله، درمانش هست. کاملا هست، قابل درمان،
قابل درمانه. پس حتما به مراجعه کنن که از روی خودش درمان میشه، به ربط به نظافت و مرتب همون کردن
نداره.
خب بسیار سپاسگزارم خانم دکتر نوازی، متشکرم از شما، از حضور شما و اینکه تشریف آوردیم به برنامه. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
متشکرم، ممنون، سپاس از همه شما که ما رو شنیدید و روز بخیر.